محض اینکه احساس گرما میکنن همون موقع اون بالا پوشه رو راحت بتونن در بیارن. بله. که دیگه به اون مرحله تعریف نرسه.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم دکتر معین، سپاس از همه شما و روز بخیر.
از همراهی شما همراهان صمیمی، بشنوین ساحل آرامش رو.
ساحل آرامش،
سوالی دارم از خدمتون باهات، مشکل خودمه. اینکه اولا من تو ارتباط برقرار کردن با مخاطبام دچار مشکل هستم. کلامم خوبه، ظاهرم هم حالا بد نیست، ولی یه خوردم خجالتی هستم. با آدما نمیدونم چجوری ارتباط برقرار بکنم، حرفم رو چجوری به گوشه اون مخاطبام برسونم. مشکل دارم، یعنی نمیدونم ایراد کار کجاست. من امیر نوری هستم، 42 ساله از تهران. تو ممنون میشم که منو راهنمایی کنید.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندای عزیزمون، در برنامه ساحل آرامش در خدمتون هستم. من پروین ناظمی، روانشناس و مشاور، امروز با بحث ارتباط غیر کلامی در خدمتونم. ارتباط غیر کلامی در حقیقت بخشیه که شاید برای خیلی از ماها ناشناخته باشه و ندونیم چقدر اثرش روی افراده مقابلمون یا افرادی که اطرافمون هستن میتونه تأثیر گذار باشه. یکی از دوستان عزیزمون آقایی بودن که عنوان کردن که من خیلی از مواقع، حالا یا به خاطر خجالتی بودن یا به هر دلیلی، احساس میکنن که خودشون توجه کردن که ارتباط غیر کلامیشون ضعیفه. کلام خوبی رو دارن، از لحاظ کلامی میتونن با دیگران ارتباط برقرار بکنن، ولی چون حالا یا چهرهشون یا هر آنچه که هست به هر حال عنوان کردن، نه اون ارتباط غیر کلامیه چون مناسب صورت نمیگیره، نمیتونن خیلی بازخورد مثبتی رو از روابطشون داشته باشن. ببینید، ما در ارتباط غیر کلامی رفتارهایی رو انجام میدیم، شاید این رفتارهای غیر کلامیه که باعث ایجاد ارتباط غیر کلامی ما میشه. ما واقعا اینکه چه ژست‌هایی رو داشته باشیم، ژست‌های طبیعی باشه و خیلی راحت باشه، یا ژست‌هایی باشه که خیلی خیلی متاسفانه به شکل خیلی مصنوعی و خیلی در یک محدوده خیلی سفت و سختی که داره هم به خودمون فشار میاره هم به طرف مقابلمون فشار میاره، بخوایم در اون حالت قرار بگیریم. پس اگر قراره که توی یک ارتباط نتیجه مطلوبی داشته باشید، حتما ژستاتون یا وضعیت، به هر حال چهرهتون، وضعیت بدنیتون هم راحت باشه هم به شکل طبیعی، یعنی خودتون باشید، نخواهید نقش در اون حالت بازی بکنید. چهره شما در ارتباط غیر کلامی باید نشون بده که هم توجه دارید هم علاقه دارید به این ارتباط. این که من بخوام هی سرمو برگردونم خیلی به شدت و زیاد، این که خب معلوم میکنه من خیلی توجه ندارم یا خیلی علاقه من به این رابطه نیستم یا اصلا حوصله این رابطه رو ندارم، پس داریم یه بازخورد منفی در طرف مقابلمون ایجاد میکنیم. تماس چشمی مستقیم، باز در برنامه‌های مختلف خدمتون عرض کردم که ما تماس چشمی رو یکی از نکته‌های بسیار مهم می‌دونیم در ارتباط غیر کلامی. ما اگر خیلی زوم بشیم روی فرد مقابلمون یا اینکه اصلاً ارتباط چشمی مستقیم برقرار نکنیم، یعنی داره طرف مقابلمون صحبت می‌کنه ما به این ور اون ور نگاه بکنیم یا به پایین نگاه بکنیم یا به بالا نگاه بکنیم، این یک احساس بدی رو در فرد ایجاد می‌کنه. چه احساسی؟ اینکه اصلاً به من اهمیت نمی ده. یا شاید اصلا منو دوست نداره که بخواد تو چهره من نگاه بکنه، یا چرا ارتباط برقرار نمی کنه، چه موضوعیه که این ارتباطو برقرار نمی کنه. پس نهایتا نتیجهش یک بازخورد منفی در فرد که یا بلند میشه یا ارتباطو ادامه نمیده و به نوعی اعلامه کات کردن یا خاتمه رابطه رو میکنه. وضعیت بدنی باید یک حالت مطمئن و آسوده داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی ما بتونیم احساس امنیت رو به طرف مقابلمون بدیم. ما یه موقع در کلاممون خیلی داریم ابراز میکنیم نه تو مطمئن باش، خاطر جمع باشه، ولی وضعیت بدنی ما این اطمینان رو به طرف مقابل نمیده، چون خودمونم حتی اون استیبل بودن یا با ثبات بودن رو نداریم تو وضعیت بدنیمون. احساس خوبی رو به طرف مقابلمون نمیتونیم ارائه بکنیم چون در یک حالتی هستیم، یا حرکت پامون خیلی زیاده، یا دستامونو خیلی خیلی حرکت میدیم، یا بلند میشیم میشینیم، هی از این ور میشیم از اون ور میشیم. این اطمینان خاطر رو در طرف مقابل ما ایجاد نخواهد کرد. لحن، عرض کردم لحن کلام ما بسیار اهمیت داره، ضمن اینکه آهنگ صدای ما باید مناسب و متناسب باشه. مناسب یعنی چی؟ مناسب یعنی اینکه واقعا هم آرامش درش باشه، هم حالا به هر حال اینکه نه خیلی تند باشه آهنگ صدامون، نه خیلی امری باشه، خیلی شرایط عادی عادی و معمولی و مناسب. و یکی متناسب. متناسب یعنی چی؟ یعنی اینکه با توجه به شرایطی که من درش قرار دارم آهنگ صدا متناسب با اون موقعیت باشه. من یه موقع دارم برای دانش آموزانم صحبت میکنم، برای دانشجوام صحبت میکنم، باید این آهنگ صدا متناسب باشه، نه با جیغ جیغ باید باشه، ولی متناسب باشه. یعنی اینکه باید آهنگ صدای من بلند باشه تا بتونن مخاطبین من اون صدا رو دریافت کنن، یعنی بشنون. اگر قرار باشه که من این تناسب رو تشخیص ندم و نتونم نسبت به اون ایجاد ارتباط بکنم، مسلماً مشکل ساز خواهد بود. و اینکه ما در میزان صحبتمون تنوع داشته باشیم. خیلی از اوقات ما به طور یکسان اصلا در کلاس ها، حالا خیلی از دانش آموزا، خیلی از دانشجوها عنوان میکنن که معلم ما یک سره صحبت میکنه و واقعا نه تنوعیه نه چیزی و ماها رو خسته میکنه، ما اکثرا سر کلاسشون میخوابیم. یا خیلی از ممکنه اساتید معلمان عنوان کنن که دانشجوهای من سر کلاس ما میخوابن، چرت میزنن. چرا این اتفاق میفته؟ ببینید، فردی که در حقیقت مهارت‌های ارتباطیش قویه، میدونه در جایی که احساس کنه، متوجه بشه که حالا شنونده ها داره حوصله‌شون سر میره یا دارن احساس خواب‌آلودگی میکنن، سریع واکنشی رو انجام میده، یعنی یه شوخی مطرح میکنه یا اینکه یه حرکتی رو ایجاد میکنه. اصلا ممکنه بگه خب بچه ها بلند شید الان یه گردنتون رو حرکت بدید، یه ورزش بین اونها باشه. اینها باعث میشه که شرایط رو بتونه فردی که داره ارتباط برقرار میکنه هم روش کنترل داشته باشه، همین که به بهترین نحوی بازخورد مثبت درشون ایجاد بکنه. به همین دلیل من عرض میکنم و پیشنهاد میدم یک تمرین رو شروع بکنید. از امروز، امشب، نمیدونم، جلو آینه برید و ژستای خودتون رو تمرین بکنید. نخواهید خیلی بگید نه ژست من باید این طور باشه چون کلاس داره، یا نه آخه میدونی اینجوری نباید باشه، یا خیلی اصلا از اون چیزی که خودتون هستید بخواد فراتر بره یا ضعیف‌تر عمل بکنه. خود واقعیتون رو همونطور که در خونه ممکنه خیلی از ژست‌ها رو داشته باشید، سعی کنید جلوی آینه این ژست‌هاتون رو اصلا ببینید. اول بشناسید ژست‌های خودتون رو، بعد یک هفته مرتباً در ارتباطاتتون ببینید جستاتون رو بررسی بکنید. آخر هفته یه ارزیابی داشته باشید نسبت به جستایی که انجام دادید به شکلی بوده آیا اون جستای طبیعی شما باشه یا خیر. حتی میتونید جستای طبیعیتون رو بنویسید و یک مقایسه داشته باشید بین جستایی که در ارتباطاتتون داشتید و در جستای طبیعیتون. ببینید چقدر آیا با هم فاصله داره یا چقدر نزدیک به همه و همدیگر رو پوشش میده. آهنگ صداتون رو باز بررسی بکنید و شرایطتون رو تشخیص بدید، به نسبت اون تمرینتون رو انجام بدید. خدا نگهدارش.
خیلی سپاسگزاریم که همراه و شنونده شبکه رادیویی سلامت صدای دانش، نشاط، آرامش هستید. رسیدیم به برنامه زنده نفس دوم. تقدیم شما میشه با اجرای همکاران خوب و توانمند.
نفس دوم. برنامه ای از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیویی سلامت. با یاد و نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما همراهان عزیز برنامه نفس دوم. انشالله که سلامت و تندرست باشید و در آغاز قبل از هر چیز سال روز شهادت حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو خدمت شما تسلیت میگم. دوستان، همه ما با توجه به شرایطی که در زندگیمون داریم نیاز مبرمیم به ورزش و تحرک رو حس میکنیم. خب بعضی از افراد هستن که به کمردرد دوچارن و با توجه به این شرایط نیاز دارن بدونن چه ورزش هایی براشون مناسبه. امروز قصد داریم در برنامه نفس دوم درباره همین موضوع با شما صحبت کنیم. باورهای زیادی در این ارتباط وجود داره. بعضی ها منتقدن که به خاطر حالا دردی که در ناحیه کمر احساس میکنن کلن به سمت و سوی ورزش نرن. خیلی ها توصیه هایی رو میشنون از افرادی که چه بسا تجربه کافی ندارن یا تخصصی در این زمینه ندارن که مثلا اگر شما فلان حرکت رو انجام بدی میتونه به کمر دردت کمک بکنه. و مطمئنم در بین شما عزیزان و همراهان این برنامه افرادی هستند که تجربه ای در این زمینه دارن و ما مثل همیشه منتظر هستیم تا این نقطه نظرات ارزشمند رو از شما بشنویم. راه ارتباطی رو خدمتتون عرض کنم: 30102 شماره پیامک، 2265-2876 تلفن. بعضی از دوستان هستن که وقتی دچار کمر درد میشن فکر میکنن که باید با ورزش ودا کنن، اما همه ما نیاز به ورزش داریم و گاهی شرایط باعث میشه که در انتخاب نوع ورزشمون دقت بیشتری کنیم، اما هیچ وقت نباید با ورزش خداحافظی کنیم. آنچه که خدمتتون عرض کردم دقیقاً مثل این میمونه که ما صورت مسئله رو پاک بکنیم به جای اینکه به دنبال راه حل باشیم. کمر درد حالا یا هر مشکل دیگه‌ای دلیل خوبی برای کنار گذاشتن ورزش نیست، فقط لازمه که نکاتی رو مد نظر قرار بدیم، نکاتی رو رعایت کنیم و صد البته تحت نظر پزشک به فعالیت‌های ورزشیمون ادامه بدیم. شاید دوستانی باشند که یکی از در حقیقت راهکارهاشون برای حل کمردرد استراحت مطلق باشه، اما در این زمینم اجازه بدیم که پزشکمون در این زمینه به ما مشورت بده. گاهی وقتا حرکات ورزشی منظم و متناسب با وضعیت ما میتونه باعث بهبود شرایطمون بشه. امتحانش هم کار سختی نیست، ولی باز هم تأکید میکنم صد البته تحت نظر یک متخصص. خب من این افتخار دارم که امروز در برنامه نفس دوم همراه و همکلام باشم با جناب آقای دکتر مهرشاد پورسعید اصفهانی، متخصص پزشکی ورزشی. آقای دکتر سلام بر شما، صبحتون بخیر باشه. خیلی ممنونم که مثل همیشه دعوت ما رو پذیرا شدید و به برنامه خودتون تشریف آوردید و جا داره که مناسبت امروز رو هم خدمت شما تسلیت بگم.
درود بر شما، امیدوارم که روز خوبی رو هم ملت ایران شروع کرده باشن، براشون بهترین ها رو آرزو میکنم و در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خب آقای دکتر پورسعید، حالا این نکته که من با اجازه شما و حالا مقدمه‌ای که خدمت دوستان عرض کردم شاید همونطور که گفتم باور خیلی ها باشه، یعنی احساس میکنن که وقتی که حالا دردی در نواحی مختلف بدنشون احساس کردن و حالا به ویژه کمر، یکی از راه‌ها این باشه که دست از هر کاری بکشن، حالا تو یک موقعیت ثابتی قرار بگیرن، چه بسا دراز بکشن. حالا توصیه میشه که مثلا یه بالش زیر کمرشون بذارن و بیشتر بر اساس شنیده ها و تجربه های اطرافیان و صد البته حالا اگر تو این شرایط و این روزگار کسی تصمیم گرفته باشه که یک ورزش رو در برنامه روزانش هم بگنجونه، اولین کاری که میکنه این ورزش رو حذف میکنه. در خدمت شما هستیم. راستی من این نکته هم با اجازهتون تا قبل از اینکه حالا گفتگو رو شروع کنیم عرض کنم دوستان که شما هر سوالی که در ارتباط با بحث پزشکی ورزشی به ذهنتون میرسه، صد البته حالا ممکنه که در ارتباط با موضوع امروز برنامه هم نباشه، ما با جان و دل پذیرای این سوالات هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
تمنا میکنم. ببینید وقتی که ما دچار کمر درد میشیم بعضن به خاطر همین کم تحرکی و ورزش نکردنه،
بله،
و یا اینکه بیش از ورزش نمی کردیم تصمیم می گیریم یه ورزش بکنیم و بدون نسخه ورزشی یه فعالیت ورزشی رو انجام دادیم. این یه نکته مهم هستش. پس اینکه بخوایم بگیم مثلا ورزش راهکار به حساب یکی از راهکارهای مؤثر در بهبودی هست بیراه نگفتیم. این یک نکته. پس تو ذهنمون باشه وقتی ما دچار کمر درد میشیم یا به طور روتین ورزش نکردیم یا ورزش مناسبی رو ناگهان شروع کردیم.
بله.
این نکته. نکته بعدی که دوست دارم همه مردم بدونن این هستش که وقتی که دچار کمر درد میشن بلافاصله میرن مراجعه میکنن به یک دوست و آشنا، تقاضا میکنن یه MRI از کمرشون گرفته بشه و بعد به پزشکان متخصص مراجعه میکنن و خب میگن دیسک، من لفظ خود مردم رو بگم، دیسک شما پاره شده و دچار یک نگرانی و استراب میشن. اول خواستم خدمتشون عرض کنم که این کارو نکنید. به خاطر اینکه وقتی که زمانی میگذره از زندگی ما به خاطر فشارهایی که روی حساب بدن ما قرار وارد میشه قطعا دچار نقایصی هستیم که بدن ما به اون آداپت است، یعنی تطابق داره و داره کار میکنه. بله. و این نباید شما رو نگران کنه، یعنی اصطلاحا بیماری های دیسک بین مهره ستون مهره ها یا دیسکوپاتی چیزی نیست که بخواد آدم رو به هم بریزه و وجود درد در کمر اصلا میتونه بی ارتباط به این قضیه باشه. حالا خدمتون عرض میکنم اگر ستون فقرات ما رو در نظر بگیرید، ستون مهره ها رو در نظر بگیرید، عضلاتی که کنار این ستون به حساب مهره ها هستن مثل یک کمک فنر که در ماشین هست به حساب کاربرد دارن. بله. و این فاصله رو حفظ میکنن و از اومدن فشار بیش از حد به ساختار بدن ما جلوگیری میکنه. حالا من اومدم یه حرکت ورزشی نامتناسب انجام دادم، توی خونه یه کار نامتناسب انجام دادم، به هر دلیل و هر علتی که باشه در از اون عضله ممکنه دچار مشکل شده باشه. مثال میگم اگه شما وزن زیادی رو بخواید حمل کنید در طولانی مدت عضله دچار اسپاس میشه، سفت میکنه خودشو، یک مکانیسم دفاعیه. مثل این میمونه که شما مثلا یک کسی به سمت شما مشتی پرتاب کنه، شما دستتون رو میارید جلوش، پس این اتفاق میمون هست، میخواد اتفاق بدتری برای شما نیفت. یا به ناگاه یک حرکتی رو میکنید، عضلات شما به حساب استقبال نکردن از این وضعیت و غافلگیر شدن، اون وقت اون عضله هم دچار استرن یا کشیدگی میشه. شما درد تو ناحیه کمر پی احساس میکنید، ممکنه هم یه فشاری بعدن روی دیسکای بین مهره وارد بشه، یه مقدار این دیسکا یه حالت ژله‌ای دارن، یه مقدار مایع هم بیرون بریزه، تحریک عصبو داشته باشید، حتی ممکنه علائم عصبی شما رو به حساب ایجاد بکنه، نشانه ها رو اصطلاحا. نباید نگران بشید و باید اون وقت به متخصص پزشکی ورزشی که مراجعه میکنی یا دوستان طب فیزیکی که نگاه غیر تهاجمی دارن، یعنی یا نورولوژیست ها که برید، پزشکان متخصص اعصاب برید، نه روان پزشک البته، چون گاهی اوقات مردم این دوتا رو هم اشتباه میگیرن. درسته. اون موقع تشخیص داده میشه و برای شما شروع میکنن به راهکارها که یکی از اون راهکارها استراحت نسبیه، نه استراحت کامل. دیگه دیدگاه در دنیای حالا من تازه میگم امروز مال 20 سال پیش، دیگه اصلا به کامپلیت بدرس یا بی‌تحرکی در از کامل اصلا کسی فکر نمی‌کنه.
بسیار عالی، متشکرم از شما آقای دکتر مهرشاد پورسعید اصفهانی، متخصص پزشکی و ورزشی. مقدمه شما رو شنیدیم در مورد موضوع امروز. بازم تاکید میکنم اگر حالا در بحث کمردرد و نکاتی که مربوط به ورزش میشه در این زمینه سوالی دارید، تجربه‌ای دارید، ما با افتخار در خدمتون هستیم که این نکات رو مطرح بفرمایید. و همینطور حالا اگر سوال دیگه، مشکل دیگه ای هم هست که انشالله نباشه، آقای دکتر پاسخگوی شما هستن. امروز در برنامه نفس دوم از شبکه رادیویی سلامت گزارشی بشنویم از آقا مصطفی دایی عزیز، برمیگردیم و با افتخار برنامه رو ادامه خواهیم داد. روز بخیر شنوندگان عزیزی که با نفس دوم همراه ما هستید، انشالله که روز و روزگارتون پربرکت باشه. این ایام رو هم خدمتون تسلیت عرض میکنم. اما اونهایی که اهل ورزش هستن از هر فرصتی استفاده میکنن برای اینکه حرکات بدنی منظم رو انجام بدن، ورزش داشته باشن، روح و جسمشون رو با ورزش تحت تأثیر قرار بدن، به ویژه جوانهایی که قدر میدونن و کلاسهای ورزشی سر میزنن رو باید تحسین کرد. درود بر شما، روز بخیر.
سلام، وقتتون بخیر، ممنونم.
بفرمایید به عنوان یک خانم جوان چه ورزش‌هایی رو مد نظر دارید که انجام بدهید و چرا؟
خب حقیقتش بسته به علاقه افراد داره، مثلا شطرنج میتونه یه حالتیش باشه، بعضی واقعا والیبال و بسکتبال دوست دارن، از طرفی شنا هم واقعا ورزشیه که میشه گفت اصلا نیازه.
خب من میخوام از شما این رو بپرسم که چه ورزش‌هایی رو به صورت منظم انجام میدید؟
اگه بخوام در واقع الان حرف بزنم، شنا و شطرنج که بهش اشاره کردم، علاوه بر اون یه مدتی هم خب والیبال بازی میکردیم.
خب میدونید چه ورزش‌هایی برای کمردرد مناسبه یا اصلا ورزش‌هایی رو میشناسید که میتونه عضلات مرتبط با کمر رو قوی بکنه که در سالهای پیش رو برای جوانهایی که به سن میانسالی میرسند سرمایه‌گذاری ورزشی محسوب شده باشه؟
درسته. خب حقیقتشو بخواین همه ورزشی که الان مردم انجام میدن، علاوه بر اینکه یه خوبیایی داره، بدیهایی هم داره. یعنی اگه درست انجام نشه، خوبی که هیچ، باعث یه سری مشکلات جسمانی هم میشه. برای همین نمیشه گفتش که مثلا ورزش خاصی باشه بتونه مثلا به بدن درد و مشکلات جسمانی کمک کنه، بلکه باید بیشتر مراقب بود که یه سری مشکلاتی ایجاد نشه. در غیر این صورت اگه در واقع مشکلی بخواد باشه، مثلا بخوام بگم مثلا همین کمر درد و اینا، بهتره که با یه فیزیوتراپی ملاقات شه، چون اینجور افراد میتونن یه سری ورزش‌های اصلاحی به آدم معرفی کنن که خیلی‌هاش خودم در واقع مشاهده کردم به ورزش‌های داخل آب مربوط میشه که یه سری حرکات اصلاحی هستش، علاوه بر اون بیرون از در واقع استخر و آب ورزش‌های کششی متناسب با اون مشکلی که خود افراد دارن بهشون داده میشه که اینا واقعا میتونن به سلامت جسم و چه بسا روان آدم کمک کنن، چون هرچی درد کمتر بشه آدم ذهن و روانش هم آرومتر میشه.
بسیار متشکرم، خوبه که قدر سلامتیمون رو بدونیم، با علم هم ورزش بکنیم که انشالله نتیجه مناسب رو هم به دست بیاریم. نظرات تخصصی را از زبان کارشناس برنامه خواهی شنید در ادامه نفس دوم.
تشکر میکنم از مصطفی دایی عزیز به خاطر تهیه این گزارش و نکته مهمی که اشاره کرد، قدر سلامتی رو بدونیم و با علم ورزش کنیم. شما دوستانی که همراه هستید با برنامه نفس دوم از شبکه رادیوی سلامت، ازتون دعوت میکنم که حتما هم شنونده باشید تا به انتها و در موضوع هم مشارکت بفرمایید. بحث کمردرد و ورزش در حقیقت موضوعیه که بارها بارها برای هممون شاید سوالاتی در ذهنمون اومده و اینکه حالا خیلی چیزا شنیدیم این که این کار رو انجام بدیم انجام ندیم، فرصت مناسبیه تا به اتفاق هم بدونیم و یاد بگیریم از آقای دکتر مهرشاد پورسعید اصفهانی، متخصص پزشکی ورزشی. خب آقای دکتر، گزارش آقای دایی رو هم شنیدیم، دوستانم پیامک ارسال کردن که حالا سر فرصت میخونم براتون و در خدمتون هست.
نکته ای که وجود داره این که من میخوام اصلاح کنم دیدگاه این دوست عزیزمون رو. اولا وقتی که کمر درد پیدا میکنید، این که مثلا ورزشی نیست که درمان کنه، اتفاقا اینجوری نیست. من میخوام یه اشاره بکنم به حساب نوع تدبیر و درمان شیخ الرئیس ابو علی سینا، که برخلاف که همه فکر میکنن طب سنتیه یا طب گذشته رو در از پایه‌گذار طب نوینه.
درست.
ایشون علیه الرحمه دیدگاهشون این بود که وقتی میخوایم یک بیماری رو به حساب بهش بپردازی، مدیریت میکردن، حالا چیزی که الان دنیای غرب بهش میگه منیجمنت بیماری، و اتفاقا ورزش درمانی هم جزء شاخصهای کار ایشون بود و اولی مقاله اسپورت مدیسن هم از ریاضه رساله ایشون هستش که ایشون هستن بهش تاکید داشتن. پس هر وقت بیمار میشیم، ورزش قطعا جزء اصلی درمان ما هست. فقط ما وقتی دچار کمر درد میشیم، فاز حاد رو باید طی بکنیم.
بله.
و یک تحرک به حساب نسبی داشته باشیم. یعنی تحرک نسبی هم مفهومش اینه، اگر کاری میکنیم که درد ما تشدید میشه، نباید انجام بدیم. قطعا قطعا بعد از کاهش درد که توسط به حساب متخصص پزشکی ورزشی یا طب فیزیکی نسخه میشه یا ارتوپد نسخه میشه، حالا دیگه اینجا درمانگرش میتونه یک متخصص پزشکی ورزشی یا یک طب فیزیکی باشه.
درسته.
دردها رو کاهش میدن به کمک همکارانشون در بخش فیزیوتراپی یا خودشون مستقلن و نهایتاً شروع میکنن به تدوین نسخه ورزشی که حالا اصولی داره به نام فیتس، بر اساس اون نسخه ورزشی شما رو می‌نویسن که قطعاً بر اساس تقویت عضلات و بعد بعضی از مواقع افزایش طول عضلات، یعنی تمرینات کششی. بعضی موقع‌ها ما به خاطر نوع و وضعیت نشستنمون، راه رفتنمون، عضلاتمون کوتاه میشن. پس میخوام اصلاح کنم دیدگاه، ما وقتی صحبت از ورزش میکنیم با تمرینات ورزشی هم متفاوته. یعنی گاهی اوقات ما شنا میکنیم، بسکت، ما هر ورزشی رو انجام بدیم و درست انجام بدیم و به نظر زمانی 2 یا 3 جلسه در هفته بهش بپردازیم، یعنی در اصل ورزش جزوی از زندگی ما باشه، مطمئن باشیم ممکنه ناشی از یک حرکت آسیب ببینیم، ولی به وضعیت تندرستی ما کمک میکنه.
بله.
حالا اگر آسیبی دیدیم یا در همون خدمت رو عرض کردم
فرمودید،
درد کمری ایجاد شد، اون موقع ما میایم تمرینات یک تقویت عضلات نایه کنار ستون و فقرات. مثال یه تمرینی هست مثل تمرینات مکنزیه، من اسما رو نمیگم چون مخاطبم و مخاطب عامه، ولی تقویت عضلات وجود داره، مثلا تمرین سوپرمن و ریورس سوپرمن یا چیزی که توی ذهنیت مردم هست، تمریناتی که تقویت عضلات نایه در از کور یا کولها رو میکنه. جالب، من چند وقت پیش به دیار مادری رفتم بختیاری و یاد گرفتم که واژه کور که ما دنبالش میگشتیم و در زبان فارسی در حساب میگیم بهش چاربست و دقیقاً دیدم چهار قسمت بدن و دقیقاً قسمت مرکزی بدن ما متصل میکنه، اون عضلات باید تقویت بشه. حالا ایشالا این واژه رو میخوایم به واژه‌های پزشکی فارسی مون هم اضافه بکنیم.
خیلی هم عالی. آقای دکتر پورسعید، خیلی ها از واژه ورزش سبک استفاده میکنن، یعنی میگن که خب حالا که کمرت درد گرفت یا اینکه کمرم درد گرفته ورزشم رو سبک کنم، یا میگن برو به یک سری از ورزش‌های سبک بپرداز. چون این صفتی برای ورزش اصلا معنایی داره نداره، یا اگر مثلا گروهی اصلا ممنون میشم که تعریف کنید.
ببینید، یه موقع ما میخوایم شدت ورزش رو بیان کنیم، مال یه فرد سالمی هستش، میایم مثلا میایم بر اساس شدت ورزش صحبت. شدت ورزش تو ورزش هوازی مثلا میشه اینکه بر اساس ضربان قلبتون که قصه های طولانی داره و در رادیو سلامت بهش پرداخته شده، بر اساس ضربان قلبه که میگیم خفیف، سبک، متوسط تا شدید.